بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما خوبان شنونده همراهان رادیو معارف، با ما همراه باشید و بشنوید برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی رو. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم رحمان دوست. خدمت ایشون سلام و خیلی ممنون عرض می‌کنیم و عرض ادب. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم. امیدوارم که عزیزان شنونده ما با یه آمادگی بتونن از برنامه‌ای که انشالله تنظیم میشه براشون بهره برداری لازم رو داشته باشن.
متشکرم. قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان شنونده بپردازیم، استفاده می‌کنیم با هم دیگه از محضر خانم رحمان دوست و اون بحثی رو که در آغاز برنامه داشتن درباره آفات زندگی مشترک پی می‌گیریم. یکی از آفات زندگی مشترک ناتوانی در ارتباط کلامی مناسب بود و به بحث گفتگو اشاره شد و اینکه به چه نکاتی باید توجه داشت برای داشتن گفتگوی سالم و سازنده در محیط خانه. برای شروع گفتگو نکاتی مطرح شد که باید بهش توجه داشته باشیم و در برنامه گذشته به خصوص این بحث مطرح شد که چون در یک از بحث‌ها این بود که اگر نمیتوانیم در این شرایط خاص در این لحظه خاص ارتباط گفتاری مناسبی داشته باشیم، بهتر سکوت اختیار بکنیم و سکوت ترجیح داره. به معنای سکوت توجه داشته باشیم، سکوت الزاماً به معنی رضایت نیست و میتونیم از سکوت استفاده بکنیم برای سازندگی، برای تعمق و استفاده مناسب از سکوت در شرایطی که نمیتوانیم گفتگوی درستی داشته باشیم. اینکه ارتباط کلامی باید پیوسته باشه در محیط خانواده و به خصوص اینکه همراه با احترام و ادب باشه و در این ارتباط کلامی بروز عاطفه رو فراموش نکنیم که همون چیزیه که به تعبیر قرآنی مودت خانم رحمان دوست اشاره فرمودند. اینکه ارتباط کلامی حتما باید همراه با بروز عاطفه باشه که البته این بروز عاطفه رو معمولا آفتی است که متوجه آقایون هست کمتر به این نکته توجه دارن، اینجوری که ایشون اشاره فرمودند. آماده هستیم ادامه این بحث رو بشنویم.
نکته دیگه که در رابطه با به اصطلاح آفت‌های زندگی امکان داره تهدید بکنه این جمع خانواده رو، این که بیام کلام همدیگر رو قطع بکنیم. حتی اگر کلامی گفته میشه که مورد نظر من نیست، دوست ندارم مثلا این کلمات گفته بشه، حتی امکان داره که اون کلمات خلاف بر اون چیزیست که دیدگاه فرض کنید من یا طرف مقابل بوده، عدم قطع کلام هم دیگه حتی ادامه ی حرفا که به صلاح اتفاق بفته هیچی که به طرف مقابل نده لااقل به تخلیه هیجانی فرد کمک میکنه. هرچند عرض کردم خطاست، اجازه بدیم این تخلیه هیجانی اون صورت بگیره، در واقع تموم بشه اون حس، بعدم ما بیایم بهش توضیح بدیم یا در یه موضع مناسب بگیم این جمله که تو گفتی یا این دیدگاهی که داشتی غلط بود. اگر ما در اون لحظه که این هیجان از فرد داره صادر میشه بیایم کلامش هم قطع بکنیم، عصبانیت چند برابر میشه و اونجاست که احتمال داره حتی نزاع هم پیش بیاد و جر و بحث نادرستی اتفاق بیفته. پس عدم قطع کلام حتما لازمه و اگر اتفاق بیفته میتونه به صورت یه آفت تو زندگی اتفاق بیفته. گفتم حتی اگر دیدیم که این قطع کلام باعث میشه فرد بالاخره حرفشو بزنه، اون هیجانات خودشو تخلیه بکنه. یه نکته دیگه هم که باز به عنوان آفت‌ها میتونیم بهش اشاره کنیم، این که بیاییم به خودمون آموزش بدیم گاهی بگیم اشتباه کردیم، گاهی بگیم معذرت میخوام این جمله رو گفتم، گاهی بگیم نمیدونم چرا این کار اتفاق افتاد، واقعا جای عذرخواهی داره، من میخوام از شما طلب بخشش کنم. یادمون باشه هر وقت انسان در مقابل اشتباهش اعتراف میکنه پله‌های رشد رو طی میکنه. این که فکر میکنیم بعضیا چرا هیچ وقت عذرخواهی نمیکنن آدمای موفقیان، برعکس انقدر متاسفانه به اون حب و نفس خودشون رسیدن و خود دوست داشتن رسیدن. من یه بار اینو باز فکر میکنم چند جلسه قبل بود اشاره کردم، احترام به خود با خودخواهی فرق میکنه. من اگر دارم با شما با ادب صحبت میکنم، من اگر دارم به شما احترام میذارم، در واقع به خودم احترام میذارم، چون این رفتار من بازخورد به من تحمیل میده، شما هم با من همین برخورد رو میکنی. ولی اگر من بی ادبانه با شما صحبت میکنم، از کلمات زشت استفاده میکنم، مطمئن باشید شما رو عکس العمل نشون میدین. پس گاهی بیایم به خودمون اون اجازه رو بدیم. خب شاید خیلی سخت باشه. حالا شاید برای آقایون هم بیشتر سخت باشه. ولی وقتی که آدم کنار زن و شوهر بخواد این حرفا رو بزنه، دو تا زن و شوهری که میتونن یک روح در دو بدن باشن، دو تا زن و شوهری که حس و حال و وجود همدیگر رو میخوان در یک کلمه به نام زن و شوهر ما معنی کنیم، همونطوری که زن اشتباه میکنه باید بگه معذرت میخوام، اشتباه میکنم یا اشتباه کردم یا شما منو ببخشین، همین حس هم آقایون داشته باشن. در جلسه گذشته اومدم به سکوت اشاره کردم، گفتم سکوت معانی متفاوتی داره، همش گاهی اعتراض به معنی واقعی تو سکوت ها خوابیده. این اشتباه کردم یا عذر خواهی کردن از رفتارم همیشه عجز و ناتوانی نیست، رشد فرده. مثلا بچه یه کار اشتباهی رو میکنه یا مثلا نگاه میکنه، ما بهش گفتیم عزیز من شما این کارو نکن، حالا یه دفعه اتفاق میفته ما این کارو میکنیم، بلافاصله به ما میگه مادر پدر چرا این کار کردیم؟ میگه ببخشید حواسم نبود. چرا ما در مقابل کوچکترها قدرت ببخشید بیشتر داریم؟ معذرت خواهی رو بیشتر در مقابل کودکان به کار میبریم. چرا؟ آیا چون فکر میکنیم اونا به ما سوار نمیشن؟ اونا بر ما برتری نمیگیرن، ارجحیت ایجاد نمیشه. اگه این هم چه هدفی در این ببخشید گفتارمون داریم، مطمئن باشین تاثیرگذار نیست. در حالی که ما میخوایم به اون آموزش بدیم، انسانها در کنار اشتباهاتشون باید عذرخواهی بکنن و تکرارم نکنن. پس یکی از اون نکته های خوبی که آفتهای زندگی رو از بین میبره به اشتباه خود فکر کردن و اعتراف و معذرت خواهی به اون اشتباه هستش.
یعنی گاهی اوقات بعضی اصلا قبول دارن اشتباه کردن ولی بر زبان نمیارن. شما هر دو باید میتونید بد باشه.
نه، یه شیوه دیگه من اتفاقا میخواستم اشاره کنم. عذر خواهی کردن تنها به کلام نیست.
بله.
معذرت میخوام این کارو کردم، ببخشید. نه، همیشه با کلام نیست. گاهی نگاه ها و تلاقی دو نگاه از بیان صریح تر اشتباه فرد رو میرسونه. گاهی اعمال و رفتار یک فرد صراحت در اشتباه رو به اصطلاح عذرخواهی در اشتباه رو میرسونه. گاهی مثلا یه رفتار محبت آمیز به صراحت اون موضع نیست ولی با همون رفتار محبت آمیز میخواد بگه من اشتباه کردم. من نمیخوام بگم همه ما باید بگیم. حالا این جرأت نگفتن یا جرأت اشتباه رو پذیرفتن شاید برای همه ایجاد نشه. اما نمیخوامم بگم حتما من که اشتباه فردا دیدم منتظر باشم او بیاد بگه ببخشی. عاقل باشم، واقع بین باشم، دقیق نگاه کنم، میبینم داره این کاری که حالا مثلا همین که گفتم شاید آقا راحت تر براش نباشه بگه من اشتباه کردم، ولی کاری رو داره انجام میده که تا حالا نکرده بود، شیوه ابراز محبت میکنه که نبود. خب اینا همونه. ما نمیخوایم معامله کنیم که چون تو اینجوری گفتی منم اینجوری بگم. ما از اولم گفتیم زن و شوهر زندگی معامله‌ای که نمیخوان بکنن، زندگی که میدون عشقه میخوان زندگی کنن توش. عشق و ایثار اینجا نقش خودشو پیدا میکنه. اصلا ما نباید کاری کنیم که دیگری ناراحت بشه، پس وقتی کردیم سریعا باید جبرانش کنیم. وقتی این حس در زن و شوهر ایجاد بشه لازم نیست که بگه که من معذرت میخوام. اصلا یه کاری بعضی از آقایون و خانومها میفهمن وقتی که میبینن خانم یا آقا اشتباهی کرده، یه کاری میکنن که او فرد به عذرخواهی نیفته. حتی گاهی این کار رو میکنن.
یه اوج احترام هست.
اوج احترامه. میگه اشتباه کرده، منم اشتباه میکنم. ببینید چقدر فرق هست بین این که اجازه نمیده بیاد عذرخواهی کنه با اون کسی که میگه هر مدل عذرخواهی کنه تا اینکه نیاد بگه غلط کردم قابل قبول. خب این مرز زندگی ها، میدون زندگی ها فرق میکنه با هم.
درست.
حالا اگر به اونجا رسیدیم خب دیگه نهایت زیبایی، قشنگی، احترام و تکریم یک زن و شوهرم هست.
پس اون چیزی که در واقع ارتباط کلامی درست میفهمید لازمه باشه اینه که این در واقع پذیرش اشتباه باشه. حالا همین. اگر صراحت به لفظ نبود با شیوه دیگری
برخورد. شیوه ها مثلا یک
طرف مقابل متوجه بشه که این میدونه بله. اشتباه کرده.
بله. ببینید نمیخوام بگم فقط خودش تنها بفهمه. باید طرف مقابلش هم بفهمه. حالا شده اینو با یه جمله کاغذ. شده مثلا فرض میکنم یه گل کوچولو یه تهیه کرده، یه کوچولو مثلا فرض کنید کنار اون یه نکته‌ای رو نوشته که مثلا فرض کنید ببخشید. زده جلوی آینه‌ای که خانم یا آقا هر آن امکان داره ببینه. شیوه ها خیلی شیوه های قشنگی میتونه باشه، معماری و بنای این کار خیلی زیبا میتونه گذاشته بشه، ولی برمیگرده به اینکه فقط اینو که طرف مقابل بفهمه. حالا اون طرف مقابل چقدر رو میفهمه و به چه چیزی میتونه راحت باشه و قانع، اون رو دیگه فرد مقابل خودش هم باید دریافت بکنه.
درسته. ولی سختگیری هم نباید بکنه اون طرف، در این که حتما از او اقرار صریح بخواد بگیره.
تو زندگی هیچ چیش نباید سختگیری باشه که تو باید اینو بخری، تو باید این کارو بکن. این تو باید ها و این سختگیری ها گفتم میدون معامله است زندگی. یه بارم فکر میکنم باز چند جلسه گذشته بود گفتم مراحل ارتباط هست. یکی که گاهی ارتباط های ما فقط نفع منه، گاهی ارتباط های ما نه، نفع منه، نفع تو معامله است. گاهی ارتباط های ما رو من فقط میخوام تو ارتباط رو احساس لذت بکنی. گاهی هر دو برای هم در این مسئله فنا شدنه. خب اینجا دیگه مراحل فرق میکنه. وقتی مراحل فرق کرد، نوع برگشت به اشتباه هم اصلا تو زندگی چهارمی که الان مثال زدم اصلا اشتباهی اتفاق نمیفته.
درسته. خب این بحث رو در فرصت دیگری بگیریم اگه اجازه بفرمایید. اگه نکته‌ای در این باره باقی مونده بفرمایید.
نه دیگه اجازه بدیم به سوالات بپردازیم تا جلسه بعد ان شاء الله.
تشکر میکنم از شما و صحبت خودتون.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
حالا ایشون می‌فرمایند که بالاخره با زبان، با حرکات، با اینو نسبت به همسر ابراز محبت اینا بکنیم. بله. بعد من شوهر معتاده، الان حدود 10 سالی که معتاده، البته تو خونه نیست، بیرون میره میکشه. من به هر طریق خواستم بیارم تو خونه، نشد. حالا من نمیتونم الان ابراز محبت کنم نسبت بهش. 4 تا بچه‌ام دارم. روز به روز مشکلم داره بیشتر میشه. هر صورتی میخوام ابراز محبت کنم نمیتونم. میخواستم ببینم چجوری من راهنمایی میکنم.
بله. بفرمایید خانم زمان.
من با این تأثری که این خواهر عزیزمون در کلامش به هر حال داشت نشون میداد متأثر میشیم. این درد اعتیاد و خانمان سوز اعتیاد وقتی توی خانواده میفته خیلی چیزا رو به دست فراموشی و فنا میسپاره. خب حالا ما میخوام به این خانم بگیم محبت کن در مقابل کسی که زندگی اونو در آتیش میزنه، در مقابل کسی که به مطمئنن به وظیفه پدرش نمیتونه عمل کنه، وظیفه همسریش رو زیر سوال برده، تو اجتماع فرد مفیدی نیست. هدف و در واقع نقطه اوج این مرد وقتی است که فکر کنه که اون نیازه به اصطلاح روانیش و فیزیولوژیکیش که همون اعتیاده میرسه. این نکات ما اگر واقعا میگیم اعتیاد بلای خانمان سوزه، چون حریما میشکنه، دیوارا فرو میریزه دیگه، مرد زن و شوهری و پدری فرزندی اصلا توش معنی پیدا نمیکنه. تا وقتی که میرسه این مواد فرد میتونه یه مقدار آدم مفیدی باشه برای خودش و اطرافیان، تا بعد در صورت نرسیدن که متاسفانه زمانش هم خیلی کمه، خب همه معیارا به هم میریزه. من به خانم نمیخوام بگم شما حتما زیاد محبت کن. ایشون بیشترین شکوهش اینه که چرا این به اصطلاح کارو داره بیرون از خونه انجام میده. خب من الان اینجا میخوام بگم خب اگه خواهر من بیاره تو خونه پیش بچه انجام بده که بیشتر حرمت این پدر شکسته میشه. خواهشی که ازشون دارم این که سعی کنن حریم پدر فرزندی با این بچه‌ها شکسته نشه. از این همسر یا پدر بچه‌ها بد نگن پیش بچه‌ها. اگر ازشون شکوه دارن، گله دارن، ناراحتن، پیش بچه‌ها بروز ندن. به هر حال این بچه‌ها ایشونو پدر خودشون میدونن و شاید مثلا خبر نداشته باشن. حتی اگر خبر داشته باشن، حرمت پدری بذارید بمونه. من نمیخوام بگم شما با کسی که به هر حال احساس میکنید خیلی خیلی از آمالها، آرزوها، مسائل رو داره تو زندگی شما تحت شعاع قرار داده، دیگه حالا خیلی زیاد محبت کنید. نه، ولی حریماتونو سعی کنید نشکنید. محبت قورت دادنی نیست که بگیم خانم اینو یه لقمه آقا بذار تو دهنت قورتش بده که محبت کردن یاد بگیری یا محبت رو به اصطلاح به پای هم دیگه بریزی. یک حالت درونی است، دریافتی است و فرد احساس میکنه الان جای بروز اون رو داره. اگر ایجاد نشه یه حالت اجبار نمیتونه باشه. ضمن آرزوی صبوری بیشتر برای این خانم و رعایت احترامی که لازم هست بین خودش و همسرش باشه، خواهش میکنم حریم همدیگر رو بین پدر فرزندی حفظ بکنن. و انشالله امیدوارم یه روزی عزیز شما هم به اینجا برسه که این بیماری رو بعد از وجود خودش رخت برکنه و درمانش رو به صلاح انجام بده و تا به اون روزم نرسن هیچ راهای درمانی نتیجه بخش نیست.
خانم روان‌دوست، معمولا وقتی که بحث از ریشه‌های اعتیاد میشه، بنده شخصا بارها در برنامه‌های مختلف رسانه‌ها شنیدم، دیدم و خواندم که میگن یکی از زمین‌های خیلی مهم اعتیاد، یک فرد به اعتیاد کشیده میشه، در واقع مشکلات خانواده است. اینکه مثلا نیاز محبت داره، محبت به اندازه کافی برآورده نمیشه. تأکید بر این مسئله، شاید بتونم بگم تأکید بیش از حد بر این مسئله گاهی اوقات باعث میشه که خانواده فرد معتاد وقتی که به این مسئله میشنون این نکته رو احساس گناه بکنند. مثلا فرض کنید که این خواهری که این سوال کرده ممکنه یک همچین ذهنیتی برایش ایجاد بشه که مبادا مشکلی از طرف من بوده که همسرم دچار این مشکل شده. تا چه حد این مسئله به نظر شما، حالا شما رو مصاحب نظر میدونید در اینجور مسائل، تا چه حد واقعی این مقدار تأکیدی که برای مسئله میشه و اگر کسی یک همچین حسی بهش دست داد و احساس گناه از این جهت کرد چطوری میتونه بفهمه آیا واقعا اینجوری بوده یا نه؟ من فکر میکنم لحن سوال ایشون قدری ناشی از این ذهنیت بود، حالا برداشت من این گونه است.
البته ما خب نمیدونستیم این آقا میگفتن 10 سال، خب خودش چند سال زندگیشو تشکیل داد، این که نمیدونستیم که بخوایم فکر کنیم که الان تو خونه اتفاق افتاد. اولا من مجددا بازم اینو به عزیزان شنونده این بشارتو بدم، بازم احتیاط از اون مواردی است که با سال یک بار تکرار بشه بحثش و انشالله اگر فرصتی بود در برنامه‌های بعدی باز مجددا به زمینه‌های ایجاد اعتیاد، نحوه رفعش و برخورد خانواده و در واقع موضع‌گیری خانواده در این رابطه رو انشالله توضیح خواهم داد. اما بحث اصلی اینه که نه همه معتادین به طرف اعتیاد به خاطر کمبود محبت نکشیدن. طرف جرأت ورزی نداره، قدرت نگفتن نداره، در دوره نوجوانی جوانی به او پیشنهاد میشه انجام میده. همین آقا یا این پسر، یه روزی پسر خانواده است، یه روز دیگه میشه پدر یه خانواده. این اصلا کم بوده محبت نداشته. چون ما الان تو بحث معتادینمون که یه قوری هم کردیم تو همین اخیراً یه کاری هم انجام شد، مثلا خانواده کاملا مرفه همون مقدار اعتیاد و همون نور و معتاد بود که یه خانواده کاملا محروم. منتها اون به راحتی به دست میبرد، این به سختی. یعنی بیشتر از معتادین ما اونا که دیگه در بدترین شرایط مالی قرار گرفتن اصلا اعتیاد دیگه به موادی ندارن، به شدت دنبال قرصای چیز دارن میرن که اینا اصلا مشکل روده‌ای پیدا میکنن، گوارششون مشکل پیدا میکنه، خیلی چیزای دیگه. یعنی اعتیاد یه موضوع نیست که بخواین خیلی چارچوب بسته بندی شده برای هر خانواده قالبش رو بزنین. ریشه های متفاوت، علت های متفاوت، نحوه برخورد، اینا همه نکاتیست. الان اخیرا مثلا شده جرأت ورزی به این که کی چی میکشه، تو کرک میکشی یا شیشه. مثلا این نوعش الان دیگه داره اصلا کاملا عوض میشه. تعداد مبتلایان ما به مواد صنعتی خیلی داره بالا میره. اگر تریاک ناب خالص پیدا بشه چقدر گرونه و کی میتونه به دست بیاره؟ اکثرا افرادی که از تریاک استفاده میکنن از به اصطلاح ماده ها یا در واقع نوعش بسیار آلوده، بسیار بد و ناخالصیاش باعث بیماری های فراوانی میشه. خب اخیراً خب یه سری اعتیادای این چنینی هست، یه سری اعتیاد به مشروب هست، اینا موارد متفاوته.
درسته.
اگه اجازه بدید ما این انشالله بذاریم برای جلسه بعدی. فقط این نکته رو میگم، کسی که ابتدا به ساکن اعتیاد پیدا میکنه اونو باید بریم دنبال ریشش که چی شد که گرفتار شد. کسی که سالها ازش گذشته دیگه هی عوامل و یعنی علتهای متفاوت میسازن، عوامل متعدد میشن. و نکته آخر این که چقدر خوب بود اینایی که معتاد میشدن، اینایی که معتاد شدن خانواده در یه مسیری قدم برداره که این حالا بازم خودش یه آموزش های خاص خودشو داره که اعتیاد در فرد به عنوان یه بیماری جلوه کنه و فرد احساس کنه بیمار باید خوب شه. اگر این حس پیدا بشه درمان اعتیاد قابل قبوله، وگرنه تا 2 سال معمولا اعتماد به اینها نمیتونه آدم بکنه که دیگه بر نگردن.
دوست.
حالا انشالله بمونه به مراحل بعدیش. من
بسیار خوب. پس این ذهنیتی حالا الزاماً ایشون مقصر بوده میفهمید که الزاماً درست نیست. همین هستم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
الو، یه سوال داشتم. میخواستم بپرسم که من با شوهرم 2 سال تفاوت سنی داریم. بعد میخواستم بدونم که من از اون بزرگترم، خانواده همونم راضی نیستن. بعد ما الان 2 سال عقد بستیم، نمیدونم چی کار کنم. الان همینجور بدون تکلیف ما رو گذاشته و رفته. میخواستم راهنمایی ازتون بخوام که چی کار کنم.
خب بفرمایید با توجه به توضیحات که دادن چه توصیه برایشون دارید؟
ایشون ما نمیدونیم اولا چند سالش که 2 سال از شوهرش بزرگتره، چون در یه شرایطی 2 سال بزرگ بودن یه دختر خیلی، مثلا ببینید اگر یه پسر 23 ساله بخواد ازدواج کنه با یه دختر 25 ساله یا حتی اکثر یه پسر مثلا 27 ساله با یه دختر 29 ساله خیلی مشکل ساز نیست. ما نمیدونیم ایشون چه سنی بود، یه نکته. اما بحث بزرگ بودن رو ما معمولا هیچ وقت توصیه نمی کنیم که دختر بزرگ باشه. نه تنها نمی کنیم، بلکه میگیم حتما دختر از پسر کوچیک‌تر باشه. اما اگر یه زمانم که میخوایم بگیم مثلا کوچیک‌تر باشه، چه زمانهاییست که و چه مقدار، مثلا میگیم بین 2 یا حالا فرض کنیم 3 تا 5 سال خیلی خوبه فاصله هاشون باشه. ولی اینو نمیگیم برای یه دختر مثلا 16 ساله با یه پسر 20 سال ازدواج کنه. اصلا همچین چیزی رو پیشنهاد نمیدیم. یا نمیگیم یه دختر 20 ساله مثلا بیاد با یه پسر 22 ساله ازدواج کنه. یا به عکسش دختر 20 ساله بیاد با یه پسر 18 ساله ازدواج کنه. این که دارم میگم یعنی خود زمان سن و مقدار فاصله خیلی مهمه که بتونیم روش نظر بدیم. اما اصل مسئله اینه که من همیشه گفتم هیچ وقت دوران عقد رو طولانی نکنید. اگر تحقیقات خوبی در دوران قبل از ازدواج، یعنی قبل از عقد انجام دادید، همدیگر رو خوب شناختید، خانواده خوب تحقیق کردن، دیگه نیازی به طولانی شدن عقد نیست. عقد بین 6 ماه تا 9 ماه کافیه. حد اکثر که حالا خیلی هم با تردید دارم میگم، حد اکثر 1 سال. چون بعد از گذشت زمان بین این حالتهایی که حالا زمانی که عقد کرده اصلا بین خانواده درگیری پیش میاد. الان این نمونه ایشون که مثلا 2 سال بزرگتر بوده، خانواده راضی بوده. چی شده که الان دوباره اختلاف ایجاد شده بینشون که اصلا گذشته و رفته؟ یکی از دلایلش همینه که عقد طولانی باعث این حالت شد. اون روزی که خانواده ها با هم موافقت کردن و پذیرفتن که با هم اینا دوتا میتونن ازدواج بکنن، اگر شناختشون هم کافی بود، بعد 6 ماه اگر میرفتن سر زندگیشون، همچه چیزی رو اگر اتفاق میفتاد خودشون با هم حل میکردن. خانواده ها نمیامدن خرابترش کنن. چون الان این مشکلیست که به خودشون برمیگرده دیگه، هیچ ارتباطی به خانواده ها نداره. خانواده ها روز اول پذیرفتن، حالا اینا عقد شدن، رفتن زیر یک سقف، زندگیشون رو شروع کردن. هر مشکلی که پیش بیاد خودشون باید کمک بگیرن از حالا یه مشاوری حکمی کارشون رو حل بکنه یا مشکلشون رو حل بکنه. خانواده خیلی دخالت نمیداشت. اما الان چون عقد کرده است، دختر عقد کرده هنوز نمیدونه آیا واقعا دختر هنوز پدرشه یا همسر این آقا. پسری که عقد کرده هنوز نمیدونه که باید نقش پسری رو تو خانواده‌اش داشته باشه یا نقش همسری برای خانومش داشته باشه. یه حالت برزخگونه است و متاسفانه تو این حالت برزخگونه دخالت ها زیاد میشه، اظهار نظر ها زیاد میشه و زندگی دچار مشکل میشه. به این دختر خوبم سفارش میکنم در اولین فرصت یک مشاور خانواده انتخاب کنن. آموزش پرورش مراکز مشاوره راهنمایی خانواده زیاد داره، هم از امنیت خوبی برخورداره، هم از نظر هزینه پاسخگوی مردم هست، هم افراد کاملا آماده هستن پاسخگوی مشکلات و اختلافات خانواده باشن. کنار همه این مراکز مشاوره که دیگر ارگانها و سازمانها رو هم زدن، شناختی که من دارم سفارش کردم، برن ایشون بشینن صحبت کنن، ببینن چه جوری شروع کنن. احتمالاً بعد این آقا هم بیاد، دو سه زن و شوهر بشینن با هم صحبت کنن، ببینن جریان چه جوری بوده، به کجا کشیده و بالاخره تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
طرح بکنن مشکل رو با اهلش. بسیار خوب. امیدوارم که موفق باشن در این مسیر. خانم رحمان‌دوست، خواهر شنونده‌ای سوالی رو مطرح کردن ولی نخواستن صداشون پخش بشه. اطلاعاتی که درباره سوال ایشون در اختیار من قرار دادن خیلی کم و کوتاه هست. سوالشون این هست که من قبل از عقد تحقیقات زیادی نکردیم و شخصی نامزد کردم، ولی الان میبینم که به درد هم دیگه نمیخوریم. 26 سال هم سن دارم و شوهرم هم شغلش آزاد هست. الان چه توصیه‌ای دارید شما؟ نوشتن که مشکل از کجاست و در واقع چه مشکلی در طرف مقابل دیدن، ولی به هر حال به این نتیجه رسیدن که این ازدواج مناسب نبوده. الان در دوره نامزدی هستن. شما در این شرایط به شکل کلی چه توصیه دارید؟
ظاهرا نامزدی اینجا به معنی عقد کردن باید.
بله دیگه، یعنی هنوز تشکیل،
چون یه بارم من گفتم دیدگاه‌های مختلف هست در رابطه با نامزدی. یه بار عقد میشن میگن نامزد شدیم، یک بار فقط در حد یک نشان بردن و کسی رو به اصطلاح برای کسی نشان کردن میگن نامزدی. این حالاتش فهم کن. حالا بحث
ایشون چون گفتن قبل از عقد، منظورشون نامزدی معنی همون دوره عقد بستگی است که قبل از عروسی. بله،
این نکته رو من تو سوال قبلی گفتم. گفتم در صورتی که تحقیقاتمون خوب باشه و خوب کار بکنیم روی موضوع، طولانی نکنیم دوران عقد رو. ولی ایشون داره میگه من تحقیقم کم بوده. من قبل از اینکه جواب ایشونو بدم، برای که جلوگیری بکنیم از همچون موارد پیش آمده، به چند تا نکته اشاره میکنم. ببینید عزیزان، دختران ما یه مقدار عاطفی تر در خواستگاری ها برخورد میکنن و یه مقدارم زودتر جذب فرد میشن. آقایون توی خواستگی‌ها توانمندتر برخورد میکنن، سوالاتو که میپرسن خیلی زودتر شناخت به طرف مقابل پیدا میکنن. ضمن احترام به احساسات و عواطف این خانم و خانم‌های دیگه، سفارشی که دارم اینجا اگر شما ها میشینید با هم دیگه شروع میکنید به صحبت کردن و شناخت بیشتر از هم دیگه، این خانواده دختر هست که باید شروع کنه به تحقیق کردن. ببینید وقتی پسری میره خواستگاری برای یه دختر، تو کوچه ها که نچرخیده یه دری رو پیدا کنه بگه بریم سراغ این. این خانواده رو شناخته، خانواده‌اش از نظر شأنیت، شخصیت، تحصیلات، خیلی چیزا رو اطلاعات کسب کرده، حالا به پسر میگه ببریم خواستگاری. در حالی که خانواده دختر اصلا خبر نداره. پس اونا یه گام جلو رفتن. چون به این گام رسیدن و جلوتر رفتن، صحبت‌هایی که این پسر داره انجام میده یا خانواده پسر بر اساس اون اطلاعات خیلی خوب میتونه اونا رو کمک بکنه. در حالی که خانواده دختر خبر ندارن، دخترم برای اولین بار داره با یه پسر چهره به چهره میشه. دوران خواستگاری رو لطف کنید یه مقدار طولانی تر بکنید که در کنار این فرصت زمانی خانواده دختر، حالا برادر، عمو، دایی، هر کی هست، شروع کنه تحقیق از خانواده پسر و خود پسر. پسر به هر حال کجاها درس خونده؟ سوال کنید. خونه‌شون کجاست؟ میگن خب آخه اینا سال یک بار خونه‌شون عوض کنه. خب عوض کنه از چند جا بپرسید؟ همسایه‌ها خیلی خوب میتونن شخصیت آدم‌ها رو شناسایی کنن. ایشون کجا کار میکنه؟ از محل کارش بپرسید. تو خواستگاری دختر و پسر گاهی تو محیط بیرون با هم برن تا ببینه این پسر یا این دختر هر دو با هم رفتارهای اجتماعیشون به چه شکله. در هنگام تحمل به اصطلاح سختی‌ها چقدر آسانی تحمل داره؟ عصبانیت‌هاشون به چه صورت هست؟ اینا نیازه که آدم شناسی فرد بالا بره تا بتونه بهتر انتخاب کنه. این تحقیقاته که میتونه کمک بکنه. چرا باید دختر عمه‌ای؟ من یکی از مراجعینم دختر عمه‌ای بود که گفت با پسر دایشون ازدواج کردن، حالا با پسر دایم ازدواج کردم، 3 سال ازدواج کردم، فهمیدم 7 سال معتاده. شما ببینید ایشون در 4 سال قبل از ازدواجم هیچ کدوم از خانواده نفهمیدن این اعتیاد داره. حالا که 3 سال ازدواج کرده، یه بچه 1 سالم روزانوش بود، میگفت حالا چه خاکی بر سرم کن. پس ببینید نگید چون فامیلیم تحقیق لازم نیست، چون دوستیم تحقیق لازم نیست، چون همساییم تحقیق لازم نیست. تحقیقات درست رو انجام بدید، شناخت کافی رو به دست بیارید، بعدم شروع کنید بسم الله برید روی این جریان صحبت کنید. اما این تلفن عزیز شنونده یا سوال کننده عزیز شنوندمون، پیشنهادی که بهشون دارم، چون ما واقعا نمیدونیم مشکل چی هست، بهتر است از اهل فن و اهل حرفه این کار سوال کنن، از یه مشاور خانواده کمک بگیرن، برن ببینن شاید اصلا خود ایشون در رابطه با ارتباطش مشکل ایجاد کرده. بره اول مشکل خودش رو در میان بذاره، بعدن هم با همسر مراجعه کنه. من فکر میکنم انشالله با کمکی که مشاور به شما میکنه و مسئله که خود شما میتونید باش کنار بیاین، اگر مشکل خاص عمیق رفتاری، اخلاقی، اعتیاد اینها نباشه، بتونید تو همین مراحل درمان به اصطلاح کاری یا همین توصیه‌ای که بهتون مشاور میکنه بتونید به این نتیجه خوبی برسید.
درسته.
حالا هر چند که ما همیشه میگیم مشاوران توصیه نمیکنن، چون بحث راهنمایی جداست با مشاوره. اینجا چون مشکل پیش اومده دیگه مشاوره کردن نیاز.
پس در واقع قدم اولی هست که فعلا از در واقع تشکیل زندگی
به نکته خوبی اشاره کردیم، فعلا به تشکیل زندگی اقدام نکنه، فعلا نگه داره تا این مسائل حلش بکنه.
بله. انشالله که حل بشه و به خوبی خوشی سفری بشه. ما فرصت تر یک سوال دیگر رو هم داریم، تقاضا میکنم که همکارانم پخش کنم بشنم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ممنون از برنامه‌تون. من از خانم رحمان دوست از برنامه پرسش و پاسخ سوال داشتم. خواستم ببینم کسی که مشکل داره، مشکل جسمی، بیماری داره، چجور میتونه ازدواج کنه؟ حتما تو جامعه همچه آدم هایی هستن دیگه، چجور میتونه با اینجور افراد آشنا بشه و بشناسونا رو و یه موردی برای انتخاب ازدواج، یعنی یه فرصت بیشتری داشته باشه، چون نمیتونه به هر کسی مراجعه کنه بگه من همچین مشکلی دارم. ممنون میشم اگه پاسخ بده. خدا حافظ.
بله. خاطر من خانم رحمان دوست در یکی از برنامه های گذشته چند هفته پیش سوالی مطرح شده بود که دختر خانمی مطرح کرد و من یک مشکل جسمی دارم. شما این دکتر در پاسخشون نشاره فهمودین که به هر حال اگر یک فردی باشه که خودش مشکل مشابهی داشته باشه بهتر میتونه درک بکنه، هرچند الزاما این به معنا نیست که حتما باید فرد بیمار با یک فرد بیمار ازدواج بکنه، ولی به هر حال مشکلی است که در جسم بعضی افراد هست. به نظر شما تجربه شرایط فرهنگی جامعه ما یک فرد چه کاری میتونه انجام بده؟ آیا از دیگران میتونه کمک بگیره. یا
همونطور که شما فرمودی، من چند جلسه قبل راجع به موضوع عرض کردم که اولا این حتما ما نباید به این فکر کنیم که هر کسی که بیماری یا مشکل جسمی داره حتما با یه نفر باید ازدواج کنه که بیماری جسمی داره. خیلی کسا هستن که فهمشون، درکشون، شعورشون، مدرک تحصیلاتشون، شعورشون در کنار مدارک تحصیلاتی، دریافتشون، آگاهیشون انقدر زیباست و زیاد که اصلا محو میکنه اون مشکل جسمی داره. یه نکته.
بله.
نکته دوم، گاهی مثلا یک بیمار کاملا فلج از دو پا میشه یه مشکل جسمی، یکی هم مثلا دو تا انگشتانش مشکل پیدا کرده میشه مشکل جسمی، یکی مثلا هر دو بیناییشو یا چشمشو از دست داده میشه یه مشکل جسمی، کسی هم که حالا یک تصادف خیلی مختصر داشته یه لنگ خاصی تو پاش میزنه میشه مشکل جسمی. ما معتقدیم این عزیزمون اول برای خودش موضع مشکلش مشخص باشه، مقدار این کمبودی که از نظر جسمی احساس میکنه برای خودش اول قابل قبول باشه،
که شناخت خودش از وضعیت خودش بالا بره.
بله، من توی برخوردی داشتم به یه جانباز گرامی، دیدم که ایشون به خاطر که یک دست نداشتن از دست راستشون میخواستن استفاده کنن، چه چیزهایی که خودشون برای خودشون ساخته بودن. مثلا خودشون از ناخونگیری استفاده میکردن، ناخونشون رو میگرفتن که خیلی جای سوال بود چجور میشه یک نفر با همون یه دستش ناخون خودشم بگیره، که مثلا این نوع چجوری قرار میداد با پاش استفاده میکرد. بعضی این مشکلهای جسمی رو واقعا بهش فائق میشن، کاملا باهاش میجنگن، بعضی ها خودشون رو کاملا در اختیار مشکل قرار میدن و خود به خود مرگ تدریجی رو برای خودشون به اصطلاح قرار میدن. این حس ها و حالت ها هم نسبت به بیماری فرد خیلی مهمه. این عزیزمون در ابتدا خودش مراجعه بکنه با یه کسی که به هر حال احساس میکنه کمکی میتونه بهش بکنه از نظر فکری. حالا به هر حال بنده، شاید عزیزان شنونده بگن که فلانی چون مشاوره همش ارجاع میده به مشاور، خب بنده دندانپزشک نیستم که بگم بری سراغ دندانپزشک، یا بنده که یه شغلی که هر کسی فکر میکنه شغل خودش میتونه راهکاری باشه برای کمک به دیگران، حتما ایشون اول یه مشاوره فردی با خودش داشته باشه، مقدار ظرفیتش، نوع بیماریش، اینها رو بررسی کنه، بعدن بیاد فکر کنه که برای انتخاب فرد مورد نظرش چه گامهایی رو باید برداره. با توجه به توضیحاتی که دادم انشالله فکر میکنم موفق بشه.
انشالله. از همراهی خوبان شنونده با این برنامه سپاسگزار هستم. فراموش نکنید شماره های روابط عمومی رادیو معارف رو، سوال، انتقاد و پیشنهاد شما میتونه در تهیه بهتر برنامه ما رو یاری بکنه. 29-10-551 و 29-10-552 با کد شهر قم 0251 پل ارتباطی ما و شماست. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444. با تشکر دوباره از سرکار خانم رحمان دوست، به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا فرصتی دیگر شما خوبان رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
ای آنکه آشنایی با دشت زندگانی، در خانه‌های خاموش مهمان سر به زیری، لب باز کن که باید دست مرا بگیری. بیرون بیا ز قابر، راه مرا نشانده، گمگشته راه مقصود آنده مرا که آمده. ای میشود، ای میشود با انتخاب قرآن در سایه بلاد.